ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز دوشنبه 21 اسفند 1402 خورشیدی است و شما شنوندگان گرامی شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما. همراهان همیشگی رادیو فردا رضا جمالی هستم، میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند ارتش این کشور در حال بررسی احتمال کشته شدن مروان عیسی، فرد شماره 2 در شاخه نظامی گروه افراطی حماس است. بر پایه گزارش‌ها، اسرائیل بنابر اطلاعاتی که دریافت کرده بود، شنبه شب کمپ النصیرات را بمباران کرده که در پی آن 5 تن کشته شدند. چنانچه کشته شدن مروان عیسی تایید شود، او ارشدترین مقام حماس خواهد بود که در جریان تهاجم اسرائیل به نوار غزه با هدف نابودی این گروه افراطی کشته می شود. منابع حماس که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، هنوز درباره این گزارش ها ابراز نظری نکردند. رویترز اعلام کرده کشته شدن مروان عیسی در صورت تأیید می تواند مذاکرات برای دستیابی به آتش بس موقت را که تاکنون به نتیجه نرسیده پیچیده تر کند. روز دوشنبه و با آغاز ماه رمضان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار برقراری آتش بس در نوار غزه شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار مطلبی در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان از عدم بازخواست افرادی که او آمران و عاملان سپاهی و بسیجی این رخداد خواند انتقاد کرد. آقای عبدالحمید که پیشتر خواهان محاکمه تمام عاملان این رخداد مرگبار شده بود، از تأخیر در برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده و نوشته دادگاه با احضار افراد معدودی از مأموران نیروی انتظامی تشکیل شده است. روز جمعه 8 مهر ماه 1401 در پی تیراندازی نیروهای حکومتی به نمازگزاران معترض، حدود 100 تن کشته شدند. در پی این رویداد که با عنوان جمعه خونین زاهدان شناخته می شود، معترضان در مرکز استان سیستان و بلوچستان هر هفته پس از نماز جمعه راهپیمایی اعتراضی برگزار می کنند. منابع رسمی حکومت اطلاعات بیشتری در مورد این دادگاه و جزئیات آن منتشر نکردند. دادگاه حقوقی دعاوی بین المللی تهران در جریان رسیدگی به شکایات انجام گرفته از جمشید شارمحت و گروه تندر، این شهروند دو تابعیتی و دولت آمریکا را به پرداخت بیش از 2.4 میلیارد دلار محکوم کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که این حکم بر اساس شکایت 116 نفر از کسانی که ادعا می‌شود خانواده کشته شدگان و آسیب دیدگان بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز هستند صادر شده است. در پی این انفجار که در 24 فروردین 1378 رخ داد، دست کم 14 تن کشته شدند. بنابر ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آقای شارمحت به عنوان سرکرده و دولت آمریکا به عنوان حامی گروه تندر به پرداخت این مبالغ محکوم شدند. جمشید شارمحت شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و رئیس پیشین گروه تندر وابسته به انجمن پادشاهی ایران، سال 1399 در جریان سفری به دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. او پیشتر به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تأیید لو رفتن سوالات آزمون وکالت دادگستری اعلام کرد که سازمان سنجش آموزش کشور مسئول برگزاری این امتحان است. غلام حسین محسنی اژه‌ای خطاب به مرکز حفاظت اطلاعات دادستانی و دادستانی تهران گفت در این قضیه به صورت دقیق باید روشن شود که افشای سوالات در چه سطح و چه حدی بوده و چه کسانی تقصیر یا قصور داشتند. اظهارات رئیس قوه قضاییه دو روز پس از آن مطرح می شود که مرکز وکلای این قوه در مورد ادعای لو رفتن سوالات آزمون وکلا اعلام کرد بررسی ادعای مطرح شده برای مسئولان ارسال شده. سازمان سنجش پیش از این نیز به دلیل لو رفتن سوالات کنکور 1402 و آزمون کتبی آیلتس تحت فشار افکار عمومی قرار داشت.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی داشته باشیم به فهرست مجله شبانگاهی. افزایش فشارها برای اعمال حجاب اجباری از سوی نیروی انتظامی با نزدیک شدن به نوروز در ایران. واگذاری 80% باشگاه پرسپولیس به سازمان در آستانه ورشکستگی تأمین اجتماعی. و فیلم سینمایی اوپنهایمر برنده اصلی مراسم اسکار با 7 جایزه. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما بنا نیست جدال میان حامیان حکومت ایران و زنانی که نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز و دخالت مردان در حریم شخصیشان اعتراض دارند فروکش کند، در حالی که با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و آغاز ماه رمضان کنترل نیروی انتظامی و عوامل حکومتی بر حضور زنان در معابر عمومی شدت گرفته، اعتراض مداوم زنان هم به این فشارها و کنترل‌ها تنش‌های اجتماعی را افزایش داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
درست در روزی که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارشی تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران در ایران را به معنای نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت دانست، تصاویری از مردی معمم در بیمارستانی در قم منتشر شد که در حال تصویربرداری از زنی بود که در حریم دیواری پناه گرفته بود.
ببین گوشی تو، با اجازه کی عکس گرفتی؟ بچه‌ی من مریضه بغل منه. گوشی تو ببینم.
هرچند حامیان جمهوری اسلامی فیلم برداری از این زن را اقدامی برای نهی از منکر دانستند، اما محسن برهانی حقوقدان آن را رد کرده و فیلم برداری از این زن را نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی دانسته. به نوشته محسن برهانی، فرد فیلم بردار این عکس و فیلم را نیاز داشته تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد، در حالی که به نوشته محسن برهانی مطابق قانون فیلم برداری یا مستندسازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچ وجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد. همزمان با ایجاد موجی گسترد علیه اقدام به فیلمبرداری مرد معمم در فضای مجازی، افراد وابسته به حکومت نیز اقداماتی را برای حمایت از آن فرد آغاز کردند. با اینکه خبر بازداشت زن معترض تکذیب شد، اما مقامات دادگستری استان قم وعده دادند که با کسانی که فیلم این درگیری را منتشر کردند برخورد خواهند کرد. سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، تنها فرد وابسته به حکومت بود که رفتار زن معترض را قابل درک دانست.
طرفین با هم دیگه مواجهه نازیبایی داشتن، دو طرف. خب به هر حال حتما باید شرایط اون مادر، ما خانم ها بیشتر درک میکنیم، یعنی مثلا من نگران بچه‌م، استرس دارم و خب یه مقدار شاید قابل توجیه باشه اون نوع مواجهه ایشون و پرخاشگری ایشون، البته یه مقدارش ها، خیلی نه. ولی چه شده که ما حتی مثلا اون روحانی طلبه میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، خب به هر حال چرا مثلا به قول شما عکس میگیره، فیلم میگیره اینا، و چطور مواجهه ای داشته که اون مرجعیت خودش رو از دست داده و پرخاشگری در مقابلش انجام میشه؟ اینا نیاز به آسیب شناسی های جدی داره، اینا برای من مهمه.
در این میان میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد، با انتشار پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق، روحانی فیلمبردار از زن را صبور و زن معترض را متوهم و هتاک خوانده و گفته است که اگر آن طلب عکس هم گرفته بود خطا نکرده بود. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در ایران، اما نوشت در مشهد فرد بیپناهی مخزن زباله را روی سر قرار می‌دهد و تا صبح از سرما می‌میرد، اما آنجا روحانی برای فیلمبرداری نبود. وابستگان مذهبی حکومت هم که بعد از انتشار این ویدیو مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند، به حمایت از یکدیگر پرداختند. رسانه‌های آنلاین ویدیویی از گفتگوی یک مرد معمم با زنی بی‌حجاب در اتوبوسی در شیراز منتشر کردند که در آن مرد از حکومت قانون سخن می‌گوید. این فرد معمم از قانونی میگوید که به گفته نمایندگان مجلس قرار است تا پایان سال اجرایی شود. قانونی که یکی از طراحان آن به روزنامه فرهیختگان گفته که بی‌حجابی و بدپوششی برای بار اول 3 میلیون جریمه دارد. مثلا اگر ساق پا یا گردن دیده شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشته می شود. بعدن فرد می تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می شد. بنابراین پول مجدداً به حساب فرد باز می گردد. با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و فصل بهار، گزارش‌ها از تشدید فشارها بر زنان ایرانی برای رعایت حجاب اجباری حکایت دارد. حجابی که در سالهای پس از انقلاب اسلامی با عنوان حجاب اسلامی به زنان ایرانی تحمیل شده است.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، از واگذاری 80% سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری بابت رد دویون و سایر تکالیف دولت خبر داده. واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به نهادهای زیرمجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و در سال‌های گذشته درباره وضعیت مالی آنها بسیار هشدار داده شده است. در همین زمینه با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کردم و نخست از او درباره این واگذاری پرسیدم.
معمولا در شرایطی مثل این مورد دولت ابتداعا میبایستی ثبات مالی داشته باشه، یعنی درآمدهاش به اندازه کافی باشه، رو به افزایش باشه، هزینه‌هاش رو به کاهش باشه. منتها ما میدانیم که این دولت ترازنامه که به هر حال در بودجه بازتاب پیدا میکنه شامل یک درآمد کاهنده است به قیمت ثابت و یک هزینه هایی که به هر حال به دلیل بی‌انضباطی و رانت و فسادی که داره اون برش ناپیدا و بسیار گسترده است. بنابراین این ابزارهای از قبیل فروش دارایی ها به این شکل نمیتونه مشکلات دولت رو حل بکنه، دولتی که الان کسر بودجه شدیدی داره و البته اگر دولت نبود و شرکت بود باید ورشکسته اعلام میشد. منتها اینجا دولت در واقع اگر قرار است به شکل متعارف حرکت بکنه، کار بکنه، طبیعتاً میبایست یک دارایی که دارای ارزش فزاینده هست رو واگذار بکنه به طلبکار خودش که اینجا به استناد تأمین اجتماعی است. خب ما میدانیم که باشگاه پرسپولیس یک دارایی یا یک شرکتی نیست که دارایی‌های اون دارای ارزش مطابق با بازار و رو به افزایش باشه.
آقای علوی، در این میان این بحث خریدار باشگاه پرسپولیس هم بحث برانگیزه، چرا که خود سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وضعیت چند مناسبی ندارن و گفته شده که بخشی از منابع مالیشون رو هم از دولت تأمین میکنن. پس این واگذاری چقدر توجیه اقتصادی داره؟
به عقیده خود مقامات حکومتی اغلب صندوق‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستن و این نکته پنهانی هم نیست، در واقع توافق وجود داره. بنابراین این تبدیل میشه به یک بازی و اونم اینکه یک واحدی که کسر بودجه شدید داره در بحران اقتصادی از یک دارایی که ارزش چندانی رو نداره واگذار میکنه به یک واحدی که به هر حال از ورشکستگی یا از ریسک ورشکستگی رنج بره. اینجا تنها یک جابجایی صورت گرفته بدون اینکه مشکل حل بشه. چرا میبایست یک دارایی که ارزشی بیش از اون بدهی یا حدود بدهی واگذار بشه؟ حال اینکه چنین نیست. اون چیزی که هست به نظر میاد یک در واقع تراکنش سوری باشه روی کاغذ و اثر اقتصادی چندانی نداشته باشه. اون چیزی که صورت میگیره اینه که روی کاغذ گویا دولت بدهیاشو پرداخته، منتها مشکلات اقتصادی رو حل نمیکنه، بلکه یک امر سوری است برای پنهان کردن مشکلات. و این البته چندان شگفت‌آورم نیست، چون دولت الان بسیاری از کارهایی که میکنه نمایشی است و به روی کاغذ طبق قانون برای اجرای قانونه، اما در عمل نمیتونه مشکلات رو حل کنه. تو این مورد هم باید انتظار داشت که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل اینکه دارایی که ما اینجا اسمش رو میذاریم باشگاه پرسپولیس ارزشی نداره، زیر بدهی بیشتری، زیر بحران‌های بیشتری سرخم کنه و در نهایت دوباره مجبور بشه از دولت پول قرض کنه و این تبدیل میشه به یک چرخه، یک دور باطری که به هر حال ادامه داشته تو این سال‌ها، اما به نظر میاد در آینده باز هم بر عمق اون افسوده بشه.
آقای علوی، پیرو پاسخ شما، برخی سایت‌های داخلی در ایران میزان بدهی پرسپولیس رو چیزی حدود 2.5 میلیون دلار برآورد کردند. در بحث باشگاه‌داری هم در ایران اونطور که کارشناسان اقتصادی میگن صرفه اقتصادی نداره و با ریسک بالای اقتصادی ارزیابی میشه. خب حالا یک باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس با این میزان بدهی، این جابجاییش به یک سازمانی که خودش هم مشکل اقتصادی داره، چقدر کمک خواهد کرد به چنین باشگاهی که حامیان چند میلیون نفری در سراسر ایران داره؟
این جابجایی به هیچ وجه نمیتونه به هر حال به باشگاه پرسپولیس کمکی بکنه. چرا؟ برای اینکه به یه واحدی واگذار شده که اون خودش از ورشکستگی یا بحران ورشکستگی رنج میبره. مقایسه کنیم با باشگاه‌های اروپایی که واگذار میشن فرضاً به برخی از مقامات یا باشگاه‌های شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس یا پادشاهی سعودی، که می‌بینیم اونا با یک به اصطلاح پول پرقدرت تزریق میکنن به این باشگاه، نیروهای جدیدی رو میخرن، قراردادهای بالایی رو میبندن و با اسپانسرهای بهتری رو پیدا میکنن و با بازاریابی گسترده اون باشگاه رو به سود میرسونن. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که نه تنها باشگاه پرسپولیس بلکه به هر حال اقتصاد ایران در چنبره تحریم ها، انواع تحریم هاست و اساسا بین المللی نشدن و نمیتونن از سازوکارهای مربوط به تامین مالی بین المللی یا خرید بازیکن یا فرضاً بازاریابی استفاده بکنن، به نظر نمیرسه باشگاه پرسپولیس بتونه کمکی به صندوق‌های بازنشستگی بکنه، بلکه بر بدهی اون افسوده میشه و در نتیجه باید انتظار داشت همین مستمری اندکی که پرداخت میشه به مستمری بگیران خرج این بشه که حفره‌هایی که در باشگاه پرسپولیس وجود داره به لحاظ مالی و اقتصادی پر بکنه، برای اینکه دولت به هر حال به نوعی فرار بکنه از زیر بار مسئولیت‌های خودش.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره موضوع واگذاری 80% سهام باشگاه پرسپولیس به صندوق بازنشستگی کشوری، که این موضوع با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه از سوی طرفداران باشگاه پرسپولیس روبرو شده است.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
و اما ناترازی گاز در ایران باعث کاهش تولید آن و دشواری تأمین گاز برای مردم به خصوص در زمستان‌ها شده است. پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت گازپروم روسیه و بی‌سرانجام ماندن آن، اکنون سخن از توسعه میدان گازی کیش به میان آمده و خبر تولید 28 میلیون متر مکعب گاز در فاز نخست این میدان گازی منتشر شده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از تولید 28 میلیون متر مکعب گاز در فاز اول میدان گازی کیش خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد حسین متجلی گفت پروژه این میدان گازی با مجوز وزیر نفت به شرکت تأسیسات دریایی داده شده است. مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد در سه فاز دیگر میدان گازی کیش مطالعات در حال انجام است و هر فاز در آینده 28 میلیون متر مکعب در روز گاز خواهد داد. وی درباره پروژه لایه نفتی پارس جنوبی نیز گفت پیمانکار برای برای مرحله دوم توسعه لایه‌های نفتی در حال بحث و تحویل سکوی مرتبط و همچنین شناور فراورش است و در این رابطه در حال تغییر و تحول با شرکت فلات قاره هستند. محمد حسین متجلی خاطر نشان کرد که این تغییر و تحول در اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد. سخنان این مقام شرکت نفت و گاز پارس در حالی منتشر می‌شود که پیش از این محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه 28 تیر ماه سال 1401 از امضای تفاهم‌نامه با شرکت گازپروم روسیه به ارزش 40 میلیارد دلار خبر داده و آن را بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ صنعت نفت ایران عنوان کرده بود. محسن خجسته مهر در حالی که تنها تفاهم‌نامه امضا شده بود اعلام کرد روس‌ها چند ده میلیارد دلار در توسعه میادین نفتی و گازی ایران سرمایه گذاری می کنند. شرکت گازپروم اما در سایت رسمی خود تنها یک خبر کوتاه از اهداف تفاهم نامه منتشر کرد و هیچ رقمی عنوان نکرد. گازپروم پس از برجام و در سال 1396 نیز تفاهم نامه مطالعه و توسعه این میادین را امضا کرده بود اما هرگز اقدامی نکرد. اکنون با انتشار سخنان امروز مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که هیچ اشاره‌ای به گازپروم در آن دیده نمی‌شود و یک پیمانکار داخلی قرار است پروژه را به سرانجام برساند، مشخص می‌شود که احتمال دارد روس‌ها بار دیگر از اجرای تعهداتشان شانه خالی کرده باشند. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس با اشاره به همین موضوع به رادیو فردا چنین می‌گوید:
باید چند نکته رو تحت نظر داشته باشیم. اول اینکه اگر چنین امکانی وجود داشته برای داخل، چه از نظر سرمایه چه از نظر تکنولوژی و دانشش، چرا در طول این چند سالی که شرکت‌های خارجی اعلام خروج کردند و مشکلات تولید گاز وجود داشته، کمبود گاز، ناترازی گاز رو ما داشتیم، چرا تا به امروز اقدام نشده برای چنین کاری و صبر کردن که 5-6 سال بگذره بحران در کشور ایجاد بشه، بحران انرژی به طور جدی ایجاد بشه، حالا بیان اعلام کنن که ما تازه میخوایم استارت کنیم؟ تازه اینم معلوم نیستش که این قراردادها دقیقاً با چه طرفهایی به چه مبلغی بسته شده، آیا اینها امکانی دارن که به طرف ثالثی انتقالش بدن یا ندن و و و ما جزئیاتی که در رابطه با این مسائل هستش هیچ کدومش مشخص و شفاف نیستش. از طرف دیگه این سیاست در رابطه با حوزه های نفتی به کار گرفته شد در دولت احمدی نژاد. چینی ها اومدن هیچ کدوم از پروژه ها رو با قراردادهاشون رو انجام ندادن، فقط وقت تلف کردن. سپاه هورالعظیم رو خشک کرد که بتونه یک مقداری هزینه انجام کار رو پایین بیاره که شرکت هایی که میخواد بهشون انتقال بده بیان انجام بدن، باز هم انجام نشد. در حوزه گاز این مسئله بسیار پیچیده‌تر و بسیار خطرناک‌تر هستش، به خاطر اینکه تکنولوژی‌های بسیار خاصی لازم هست، دقت کار بسیار بالاست. کوچکترین انفجاری در حوزه یک میدان گازی میتونه منجر به نابودی اون میدان گازی اصلا بشه، یعنی شوخی بردار نیست. کما اینکه خب یه جایی هست به نام دهانه جهنم که در ترکمنستانه و با ناشی از انفجار یک میدان گازی در زمان شوروی بوده، هنوزم که هنوزه داره میسوزه. این مسائل نشون میده که خب خیلی نمیشه امیدوار بود به اینکه این اعلامیه عملی باشه، شاید فقط یک رانتی باشه واسه جابجا کردن چند میلیارد دلار پول.
میدان گازی کیش یکی از بزرگترین میدانهای گازی ایران است که میزان گاز در جای آن 56 تریلیون فوت مکعب استاندارد برآورده شده است و به گزارش خبرگزاری مهر در صورت توسعه کامل توانایی تولید 120 میلیون متر مکعب در روز گاز خام را خواهد داشت. مسئولان وزارت نفت با اعلام سرمایه گذاری حدود 8 میلیارد دلاری در این طرح ابراز امیدواری کردند که به این ترتیب سال آینده ناترازی گاز از بین برود.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از توسعه میدان گازی کیش به میزان 28 میلیون متر مکعب. این در حالی است که همچنان ناترازی گاز در ایران باعث شده که تولید اون کشور رو دچار مشکل تأمین گاز برای مردم بکنه، به خصوص در زمستان ها.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید و آخرین گزارش این مجله این که فیلم سینمایی اوپنهایمر با دریافت 7 جایزه برنده اصلی مراسم اسکار در سال 2024 لقب گرفت. بامداد روز دوشنبه برگزیدگان اسکار 96 معرفی شدند و اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان که به ماجرای ساخت و آزمایش اولین بمب اتم در دهه 1940 می‌پردازد، علاوه بر جایزه بهترین فیلم در رشته‌های کارگردانی، بازیگر نقش اول و دوم مرد، فیلمبرداری، موسیقی و تدوین هم اسکار گرفت. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
This is the time for the last award of the evening, best picture. And Maria is C. Oppenheimer. Yes.
و آل پاچینو این چنین در بامداد روز دوشنبه در انتهای مراسم اهدای جوایز اسکار برنده اصلی را معرفی کرد. اوپنهایمر برنده جایزه بهترین فیلم اسکار 96 شد. البته در طول برگزاری این مراسم فیلم کریستوفر نولان 6 جایزه دیگر گرفته بود تا با مجموع 7 اسکار برنده مطلق این دوره لقب گیرد.
کریستوفر نولان اوپنهایمر. This is the first Oscar win and 8th nomination for Christopher Nolan.
استیون اسپیلبرگ کارگردان شاخص هالیوود نام کریستوفر نولان را به عنوان برنده جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم اوپنهایمر اعلام کرد. کیلیان مورفی هم اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را گرفت. برندن فریزر نام او را اعلام کرد.
And the Oscar goes to Cillian Murphy.
اسکارهای بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای رابرت داونی جونیور، بهترین فیلمبرداری، موسیقی و تدوین هم به فیلم اوپنهایمر رسید. اما شاید غافلگیری بزرگ مراسم اسکار 2024 جایی بود که نام برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن اعلام شد.
And the Oscar goes to Emma Stone.
در حالی که طبق پیشبینی‌ها و البته نتایج فصل جوایز، خیلی ها منتظر شنیدن نام لیلی گلادستون برای فیلم کلیرز آف د فلاور مون یا قاتلان ماه کامل بودند، جایزه به اما استون برای بازی در فیلم پورتینگز یا بیچارگان تعلق گرفت. این چنین شد که اما استون در 36 سالگی دومین اسکارش را دریافت کرد و گلادستون دست خالی مراسم را ترک کرد. در پایان مراسم هم مارتین اسکورسیزی کارگردان فیلم کلیرز آف د فلاور مون بازیگر فیلمش لیلی گلادستون را در آغوش کشید و او را دلداری داد. البته خود مارتین اسکورسیزی و فیلمش هم از جمله ناکامان اصلی اسکار 96 بودند و فیلم کیلرز آف د فلاور مون با وجود 10 نامزدی هیچ جایزه‌ای دریافت نکرد. اتفاقی که پیشتر دو بار برای آقای اسکورسیزی افتاده بود. فیلم‌های آیریشمن و گنگز آف نیویورک هر یک با وجود نامزدی در 10 رشته هیچ جایزه‌ای نگرفته بودند.
I am Bella Baxter. I'm a flawed, experimenting person. I seek outings and adventures. Bella's so much to discover.
You're the most beautiful woman I've ever seen.
فیلم پورتینگز علاوه بر اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن، 3 جایزه دیگر در بخش‌های طراحی لباس، گریم و طراحی صحنه گرفت. جایزه بهترین فیلمنامه اورجینال به فیلم فرانسوی آناتومی آف فال و بهترین فیلمنامه اقتباسی به امریکن فیکشن رسید. اسکار بهترین فیلم بین‌المللی هم مطابق انتظار به زون آف اینترست ساخته جاناتان گلیزر تعلق گرفت. یک روایت جدید از موضوعی که بارها در موردش فیلم ساخته شده. فیلمی تکان دهنده و به شدت تاثیرگذار در مورد جنگ جهانی دوم و فاجعه آشویتس با محوریت خانواده آلمانی که در مجاورت این اردوگاه زندگی عادی و روزمره‌ای دارند. آقای گلیزر پس از دریافت جایزه‌اش اشاره‌ای به وضعیت جنگ در غزه و مقایسه‌ای بین گذشته و حال کرد.
همینک به عنوان مردانی اینجا ایستاده‌ایم که یهودی بودن خود را انکار می‌کنیم. به این دلیل رد می‌کنیم که هولوکاست توسط اشغالگری ربوده شده. وضعیتی که انسان‌های بیگناه بسیاری را به درگیری کشانده است. چه قربانیان 7 اکتبر در اسرائیل و چه حملات مداوم اسرائیل به غزه، همه قربانیان این بی‌انسانی هستند.
Corporation.
در بخش فیلم انیمیشن کوتاه هم فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم از ایران نامزد دریافت جایزه بود که اسکار به اثری دیگر تعلق گرفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
22:29 است به وقت تهران. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.